آمریکا.
با عرض سلام مجدد شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه دوم خبری رادیو آشنا صدای آمریکا از استودیوی مرکزی واشنگتن. امروز جمعه 4 اکتبر سال 2019 است و من سحر عظیمی به اتفاق همکارم قدیر مشرف برنامه خبری امشب را به شما تقدیم میکنیم. اما نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. نظامیان افغان شب گذشته بر یک زندان مربوط به طالبان در ولایت هلمند حمله کرده و 13 زندانی را از اسارت آنان آزاد کردند. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، روز جمعه 4 اکتبر با بیان این مطلب به صدای امریکا گفت که این افراد در یک عملیات ویژه توسط کماندوهای افغان در قریه دین محمد ورسولی نهر سراج هلمند آزاد شدند. در ماه‌های گذشته عملیات‌های ویژه نیروهای امنیتی و دفاعی افغان برای در هم شکستن زندان‌های گروه طالبان در بخش‌های مختلف افغانستان افزایش یافته و تاکنون 10 نفر از بند آن گروه آزاد شدند. طالبان 35 جوان و نوجوان قریه دهاجی ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی را شب گذشته با خود بردند. احمد ضیا یعقوبی، ولسوال خواجه عمری، با تایید این خبر به صدای آمریکا گفت که بزرگان قومی برای آزادسازی آن افراد وارد عمل شده و انتظار می رود این مشکل بدون عملیات نظامی حل شود. طالبان تا هنوز رسما مسئولیت این حمله را به عهده نگرفتند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. سازمان ملل متحد گفته است که در اثر خشونت‌ها در افغانستان در 4 سال گذشته نزدیک به 3500 کودک در این کشور کشته و بیش از 9000 کودک دیگر زخمی شدند. یک گزارش جدید سازمان ملل متحد اذعان داشته که ظرف 4 سال اخیر بیش از 14000 مورد تخلف جدی در برابر کودکان در افغانستان را ثبت کرده است. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل، سطح هشدار دهنده خشونت در برابر کودکان در افغانستان را که به گفته سازمان ملل از سوی تمامی جناح‌ها صورت گرفته محکوم کرده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، کودکانی که در جریان سالهای 2015 تا 2018 میلادی کشته و یا زخمی شدند، تقریباً 1/3 تمام قربانیان غیر نظامی را در افغانستان تشکیل می‌دهند. آنتونیو گوترش همزمان با نشر این گزارش گفت که افزایش تلفات کودکان ناشی از درگیری‌ها، انفجارها و حملات هوایی بوده است. سازمان ملل متحد گزارش داده است که ظرف 4 سال گذشته حداقل 274 مورد استخدام کودکان از سوی گروه‌های مسلح و نیروهای دولتی تثبیت شده است. با این حال آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، میگوید رقم واقعی استخدام کودکان در جنگ افغانستان میتواند به مراتب بیشتر باشد. او به عنوان نمونه به گزارش‌های سال 2016 اشاره کرد که حاکی از استخدام بیش از 3000 کودک تنها از سوی گروه‌های مسلح بوده است. این گزارش همچنان از 17 مورد تثبیت شده بدرفتاری جنسی در برابر کودکان افغانستان که از آنان در جنگ استفاده می‌شود یاد کرده که شامل 13 پسر و 4 دختر بوده است. اما آقای گوترش این را هم گفته که ارقام مجموعی تجاوز جنسی و بدرفتاری با کودکان عمدتاً به دلیل محدودیت‌های اجتماعی و ترس از انتقام‌گیری پایین‌تر از آمار واقعی گزارش می‌شود. یک شهروند عربستان مقیم ایالات متحده به دلیل ارائه اطلاعات غلط به پلیس فدرال آمریکا در مورد حضورش در دوره‌های آموزشی گروه تروریستی القاعده در افغانستان و تقلب در اخذ ویزه به بیش از 12 سال حبس محکوم شده است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
وزارت عدلیه آمریکا با صدور اعلامیه ای این شخص را نایف عبدالعزیز محمد الفلاج، شهروند 35 ساله عربستان سعودی مقیم شهر واترفورد ایالت اوکلاهاما معرفی کرده است. در این اعلامیه همچنین گفته شده که دولت آمریکا متهم را از طریق اثر انگشت بجا مانده وی بر روی یک فرم تقاضای عضویت در القاعده که نظامیان آمریکایی در جنگ افغانستان گردآوری کردند شناسایی کرده است. آقای الفلاج در اواخر سال 2011 با استفاده از ویزه غیر مهاجرتی بر اساس اقامت همسرش در ایالات متحده به عنوان یک دانشجوی خارجی وارد آمریکا شد. او هنگام اخذ ویزا با پرسش‌های مندرج در فرم راجع به سابقه حمایت از تروریست‌ها یا سازمان‌های تروریستی پاسخ خلاف داده بود و از زمان دستگیری تا کنون در بازداشت FBI بوده است.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. نیروهای امنیتی عراق یک بار دیگر روز جمعه علیه مظاهره کنندگانی که در چهارراه تحریر بغداد گرد هم آمده بودند گلوله‌باری کرده یک فرد را از ناحیه پا مجروح ساختند. این نخستین گلوله‌باری پلیس پس از فراخوان علی سیستانی، روحانی بزرگ شیعه عراق بود که اوایل روز جمعه از هر دو طرف خواست تا خشونت‌ها را کاهش دهند. آقای سیستانی روز جمعه با نشر اعلامیه‌ای از نیروهای امنیتی و مظاهره کنندگان در عراق خواست و خشونت‌ها قبل از آن که به گفته وی بسیار دیر شود خاتمه دهند. مظاهرات سرتاسری عراق به خاطر عدم ارائه خدمات خوب عامه، فساد اداری و عدم کاریابی به خشونت گرایده و در 4 روز اعتراضات تاکنون 42 تن کشته شدند. وزارت دفاع مالی میگوید که رقم کشته شدگان دو حمله گروه‌های مرتبط به القاعده بر نیروهای منطقه‌ای مبارزه با دهشت افغانی در مالی به 38 تن بلند رفته است. یک سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفته است که رقم تلفات حملات بیشترین شمار کشته شدگان نظامی از سال 2017 بدین طرف در حمله شورشیان بوده و تا هنوز 33 نفر ناپدید است. حکومت قبلا در حمله‌ای که یک شنبه شب گذشته رخ داد 25 کشته و 66 تن ناپدید شده اعلام کرده بود. هیچ گروه تاکنون مسئولیت این حملات را در نزدیکی سرحد مالی با بورکینافاسو به عهده نگرفته است، اما وزارت دفاع مالی گروه انصار الاسلام مرتبط با القاعده را به این حملات مقصر خوانده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده تا 10 سال آینده عاری از بیماری ایدز خواهد بود. دونالد ترامپ در جمع هوادارانش در فلوریدا افزود که واشنگتن در زمینه خدمات صحی به دنبال ارائه بالاترین کیفیت می باشد. آقای ترامپ یک بار دیگر دموکرات ها را به خاطر برنامه ارائه خدمات صحیشان به باد انتقاد گرفت.
دموکرات ها تعهد کردند تا به مهاجران غیرقانونی بیمه صحی رایگان فراهم کنند. آنان شهروندان خارجی را که قانون آمریکا را می شکنانند و کشور ما را در خطر قرار می دهند، مقدم تر از شما آمریکایی ها قرار می دهند که قانون این کشور را مراعات می کنید. من اجازه این کار را نخواهم داد.
رئیس جمهور ترامپ همچنین به دستاوردهای دیگر دولت آمریکا در زمینه تحقیقات روی دواهای تسکین دهنده درد که اعتیاد آور نباشند، تأمین گرده برای افرادی که نیازمند به پیوند گرده اند، برنامه پایین آوردن قیمت دواها و برنامه ارائه بیمه صحی بهتر و اقتصادی تر اشاره کرد. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. هزاران اعتراض کننده نقاب پوش روز جمعه پس از آن به جاده های هنگ کنگ برآمدند که رهبر آن شهر برای ممانعت از حضور نقاب پوشان در مظاهرات از وضع حالت اضطراری استفاده کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
معترضین با به آزمون کشیدن ممنوعیت مظاهرات که سر از روز شنبه اجرایی می شود، جاده های منطقه مرکزی تجاری و مناطق دیگر را به هم زدند و فریاد زدند که مردم هنگ کنگ مقاومت کنید. لم رهبر هنگ کنگ در یک کنفرانس خبری گفت که نقاب پوشان بر اساس دستورالعمل اضطراری یک دهه قبل که معترضین و شورشیان خشن را هدف قرار می دهد، سر از روز شنبه اجازه برگزاری مظاهرات را نخواهند داشت. این ممنوعیت برای کلیه گرد همایی های عمومی غیر مجاز و مورد تایید پلیس اعمال می شود.
و خبر آخرم این که نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده و ترکیه روز جمعه 30مین گزمه مشترکشان را در مناطق شمال شرقی سوریه انجام دادند. این گزمه به تعقیب مکالمه تلفنی پنجشنبه شب وزرای دفاع ترکیه و ایالات متحده صورت می‌گیرد که در آن حلوسی آکار وزیر دفاع ترکیه به همتای آمریکاییش تصریح کرد که انقره تأخیر در ایجاد منطقه مسئول را نمی‌پذیرد و اگر نیاز باشد به گفته وی برای ایجاد آن صاحب به تنهایی اقدام خواهد کرد. آقای آکار به مارک اسپر همتای آمریکاییش گفته است که واشنگتن به حمایت خود از کردهای سوری پایان بخشد و تأکید ورزیده که انقره اجازه نمی‌دهد دهشت افغانان در مرزهای جنوبی ترکیه دهلیز تردد ایجاد کنند. انقره کردهای سوری را دهشت افغان عنوان می‌کند و تلاش ورزیده آنان را از خطوط مرزی جنوبی خود با سوریه عقب براند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. اتحادیه اروپا نسبت به پیشنهادات جدید بریتانیا پیرامون توافق خروج از آن اتحادیه با شک و تردید واکنش نشان داده است. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا روز سه‌شنبه این طرح را معرفی کرد که هدف آن شکستن بن‌بست برای آینده سرحد بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند است که پس از برگزیت به یک سرحد خارجی اتحادیه اروپا تبدیل می شود. بر اساس گزارش هنری ریجول، خبرنگار صدای آمریکا از لندن، قرار است که بریتانیا در پایان این ماه اتحادیه اروپا را ترک کند. رویا زمانی با تقدیم این گزارش.
بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در میان هواداران حزبش یک بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر خروج کشورش از اتحادیه اروپا تاکید کرد.
هر آنچه اتفاق بیفتد ما باید در اخیر ماه اکتبر از اتحادیه اروپا خارج شویم.
پیشنهاد تازه آقای جانسون به اتحادیه اروپایی موضوع سرحدی آیرلند را از برگزیت ملغا می‌سازد. موضوع سرحد آیرلند بریتانیا را با قانون اتحادیه اروپا از نزدیک وقف می‌دهد تا از ایجاد یک سرحد رسمی با آیرلند شمالی را تا زمان کروی بدیل توافق به دست آید جلوگیری کند. در عوض بریتانیا پیشنهاد میکند که آیرلند شمالی در بازار اروپا برای تجارت باقی بماند، اما از اتحادیه گمرکات اتحادیه اروپایی خارج شود. این امر به برخی بررسی های گمرکی در نزدیک سرحد نیاز دارد. واکنش های اولیه نشان میدهد که این طرحهای بریتانیا خواسته های اتحادیه اروپایی و آیرلند را برآورده نمی سازد. گی فرفستد از گروه رهبری برگزیت در پارلمان بریتانیا میگوید:
ما فکر نمی کنیم که این پیشنهاد نیازمندی های آیرلند را حفظ کند.
تریسا می صدر اعظم پیشین بریتانیا سه بار شاهد رد توافقنامه برگزیت در سوی پارلمان آن کشور بود و احتمالاً که حکومت بریتانیا با آرای حزب مخالف کارگر متکی باشد. جرمی کوربن از حزب مخالف کارگر در مورد می گوید:
It's worse than Theresa May's deal.
این پیشنهاد بدتر از پیشنهاد خانم می است. فکر نمی کنم که این پیشنهاد بوریس جانسون حمایتی را که او در مورد آن فکر می کند به دست بیاورد.
مقررات اخیر صدر اعظم بریتانیا را مجبور می سازد تا در صورت عدم توافق تمدید برگزیت را از بروکسل درخواست کند. آلن واگر که از گروه بریتانیا در برنامه تغییر اروپا است می گوید:
گزینه هایی که برای صدر اعظم بریتانیا باقی مانده است این است که یا از سمتش استفاده دهد یا این که خواهان تمدید زمان برای خروج از اتحادیه اروپایی شود. اما باید واضح سازم که او در این مقطع گیر مانده است. نمی خواهد در این حالت بماند و تلاش می کند به نحوی از این مشکل بدر آید. آنچه بوریس جانسون واقعا می خواهد این است که برای دهندگان و حامیان برگزیت می خواهد نشان دهد که قصداً خواهان شکستن تعهدش در خروج از اتحادیه اروپایی نیست.
با یک انتخاباتی که در بریتانیا قرار است به‌زودی برگزار شود، انتظار مانور سیاسی نه فقط برای اروپایی ها بلکه برای حوزه های انتخاباتی بریتانیایی نیز برده می شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مظاهرات در ولایت‌های مختلف عراق در وارد چهارمین روز خود می شود. تا کنون در رویاروی مظاهره کنندگان با پلیس 42 تن جان باختند. در شهر بغداد قیودات گشت و گذار وضع شده و چندین منطقه اینترنت قطع شده. ایالات متحده از حکومت عراق خواسته تا از خویشتنداری کار کنند. در حالی که کشور یک بار دیگر به سوی بحران میره، نگرانی از شدت گرفتن فرقه پرستی ها بیشتر شده است. گزارش هنری ریجبال را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
چندین صد از اعتراض کنندگان به روز پنجشنبه با قیود برگشت و گذر حکومت در جاده های بغداد وقت نگذاشتند. قوای امنیتی نیز بر اعتراض کنندگان از گاز اشکاور کار گرفته و شلیک های هوایی را بر جمعیت از اعتراض کنندگان انجام دادند. ابوالقاسم یکی از اعتراض کنندگان بغداد است.
حتی با وجود قیود برگشت و گذار قسم به خدا که ما عقب نشینی نخواهیم کرد. ما از حقوق ابتدایی خیش دفاع میکنیم.
این حقوق به درستی مشخص نشده، اما اعتراضات به سبب اقتصاد و حکومت ضعیف می باشد.
بسیاری از مظاهره کنندگان یادآور می شوند که با بیکاری و فقدان خدمات مواجهند. نیروهای عراقی در سال 2017 بر داعش اعلام پیروزی کرد و آن وقتی بود که شهر موصل را دوباره از این گروه دهشت افغان تسخیر کردند. در این دو سال اخیر ناامیدی در نزد مردم رو به تزاید بوده است. عراق چگونه به پیش خواهد رفت؟ نمایندگان از سه فرقه نژادی سیاسی و مذهبی سنی، شیعه و کرد این سوال را در کنفرانس در لندن جواب می گویند. لیدکوبا مشاور صدر اعظم عراق شکست داعش را در این کشور چرخش تاریخی می داند.
There was a level of sectarianism very high and after what Daesh did in Mosul really the dynamic has
سطح فرقه پرستی در درجه بلندی قرار داشت. به تعقیب آنچه که آنها در موصل انجام دادند، دینامیزمی را به وجود آورد که تمام ولایات غربی را مواجه با تحول کرد. بنابراین امروز بنیاد نهاده شده است تا نهضت ملی شکل گیرد، زیرا آجندا تغییر کرده است.
نفاق فرقوی هنوز نیز مصیبتی را برای حکومت به وجود آورده است. دهیا اسدی نماینده مقتدا صدر عالم دینی است.
The political system is described as decentralized as a federal system, but on the reality there's
سیستم سیاسی را غیر متمرکز تشریح می‌کنند که به سیستم فدرالی می‌ماند، اما در واقعیت امر که فدرالیسم وجود ندارد. حکومت عراق فدرالی نیست، به این مفهوم که حکومت در عراق دارای سلطه کافی نیست که باید باشد. این حکومت از رساندن خدمات آنطوری که شاید و باید عاجز است.
منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق خواستار این بود تا از عراق جدا شود، اما رفرندم در این رابطه در سال 2017 با شکست مواجه شد. وزیر داخلی کردستان گفت که بنیاد دولت عراق هنوز متزلزل باقی مانده است. کریم سنجاری وزیر داخلی کردستان است.
نحتاج فی العراق اولا الى مصالحه وطنیه.
ما به یک دو مصالحه ملی در بین مردم عراق ضرورت داریم. مردمان سنی عراق باید خود را جزء ساختار عراق بدانند. آنها بخشی از تصمیم گیرندگان سیاسی کشور محسوب می شوند.
معضلات عراق ناشی از تاریخ معاصر آن است، اما این موضوع پذیرفته شده است که گفته می شود در نسل جوان عراق نوع احساس رفتن به جلو وجود دارد. لیدکوبا می گوید
has about 20 million young people under the age of 20. Those people are raised with no memory.
عراق دارای جمعیت جوان 20 میلیونی است که زیر سن 20 سال قرار دارند. آنها کدام خاطره ای را از صدام حسین به یاد ندارند. آنچه در گذشته رخ داده است جزء تاریخ در سیاست شده است، ولی حالا آنها به خدمات از قبیل مکاتب و شفاخانه ها دسترسی ندارند. از این سبب به جاده ها برآمدند. آنها بی‌حوصله‌اند.
این بی‌حوصلگی سبب می‌گردد تا به عصبانیت و خشونت روی بیاورند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سلسله انتقال مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی از ولایات به کابل ادامه دارد و تا کنون از 22 ولایت به کابل انتقال داده شده است و توقع می رود که تا پایان روز فردا شنبه همه مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی به کابل انتقال یابد. نهادهای ناظر انتخاباتی تا حال از روند انتقال مواد انتخاباتی از ولایات به مرکز ابراز رضایت می کنند. شرح بیشتر در این مورد از همکارم عبدالحی ورشان از کابل.
میرزا محمد حق پرست یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات بر روز جمعه در گفتگو با رادیوشناس آمریکا گفت که تا روز پنجشنبه از 27 ولایت کشور به شمول اوراق نتایج رایدهی دستگاه های بایومتریک همه مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی به دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات در کابل انتقال یافتند و امید است تا شام روز شنبه همه مواد انتخاباتی از سراسر کشور به کابل انتقال یافته این روند تکمیل گردد.
از مرز انتقالات سو ولایتونو که فاتی و لکفارا
انتقال مواد انتخاباتی از چند ولایت مانند فرا، غور، بادغیس، جوزجان، فاریاب، غزنی و بغلان که انتقال نیافته بودند از امروز جمعه آغاز شد و فکر میکنم امروز به پایان میرسد و یا هم فردا شنبه از تمام ولایات کشور به کابل انتقال میگردد و این مرحله از انتخابات به پایان میرسد. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات هم در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت تا شام امروز از 22 ولایت مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی به صورت کامل به کابل رسیده بودند و قرار است فردا شنبه تا یک نشست خبری کمیسیون در مورد تکمیل شدن این مرحله انتخابات به رسانه‌ها معلومات بدهد.
تا اکنون از 22 ولایت مواد اساس که شامل فرم نتایج جارا و دستگاه بایومتریک است به دفتر مرکزی انتقال داده شده است. رسیده و قرار است فردا و سایر ولایت دیگه همه مواد اساس و غیر اساسش انتقال داده شود و فردا آخرین روزی هست که تمام مواد اساس و غیر اساس به دفتر مرکزی ما انتقال داده میشه.
گفته میشود که کمیسیون در مورد مشارکت مردم و ضایعات دستگاه های بایومتریک نیز معلومات دقیق ارائه خواهد کرد. روند انتقال مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی از سوی نهادهای ناظر انتخاباتی ملی و بین المللی نظارت می‌گردد و مسئولان این نهادهای نظارتی از کارکرد کمیسیون در این مرحله انتخابات ابراز رضایت نموده می‌گویند که کمیسیون در این بخش بسیار زیاد از احتیاط کار گرفته است. یوسف رشید رئیس اجرایی اداره نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا به روز جمعه در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که امروز جمعه هم ما نظارت داشتیم.
امروز هم از جریان جنبندی و دریافت مواد در کمیسیون مستقل انتخابات نظارت خود داشتیم. تقریبا مسائل خوب پیش میره. فقط امروز تا جای خبر شدیم صندوقهایی که از بدخشان آمدن قرنطین شدن.
آقای رشید از قرنطین شدن صندوق های رای از ولایت بدخشان خبر داد و گفت که این صندوق های رای بدون در نظر گرفتن طرز العمل و پروسیجر کاری کمیسیون انتخابات که در هنگام انتقال مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی موجودیت مسئولان ولایتی ضروری است توسط افراد زورگو بدون مسئول ولایتی انتقال گردیده بودند. نهادهای ناظر انتخاباتی از این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات ستایش کردند. در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان سال روان افغانستان به تعداد 18 تن در میدان رقابت حضور داشتند که 5 نفر در وسط راه از میدان رقابت بیرون شدند و در فرجام 13 تن به رقابت پرداختند که تا هنوز نتایج آن معلوم نیست. یکی از شاخصه های انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان این است که مشارکت مردم نسبت به همه انتخابات های گذشته بعد از سقوط طالبان اندک بوده است که بیانگر دلسردی مردم از چهره های سیاسی و در کل از سیاست ورزی در افغانستان تلقی می گردد.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، بر اساس گزارشاتی که با ما رسیده، 35 جوان در ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی از سوی گروه طالبان اختطاف شدند که برای جزئیات بیشترش همکارم آقای آصف حسینی را از ولایت غزنی با خود داریم. سلام بر شما آقای حسینی، اگر میشه آخرین جزئیات بگوین و از انکشافات جدید در رابطه با اختطاف این جوانان بر ما معلومات بده.
سلام به شما محترم. بله، ما در صحبت‌هایی که با مردم محل در قریه دهاجی ولسوالی خوشمری غزنی داشتیم، اونا میگن که بالاتر از 35 نفر، حتی آمارش اونا 70-80 نفر میگه که از سوی مردان مسلح که باشن طالبا رو با خود داشتن شب گذشته از قریه جمع آوری شده و به محل نامعلوم انتقال شده. احمد زیای عقوزی ولسوال خوشمری نیست به ما تایید کردیم آوریده که از این ولسوالی از این قریه چندین جوان تلقی طالبا را بوده شده و باید محل انتقال شده. زمان ما از ولسوال خوشمری پرسیدیم که تصدیر به یعزاد تابیه که ما چی هست و گفت که فقط بزرگان قومی متوسطیم شده هم تا اونا با فرمانده ها محلی طالبا صحبت کنند و ترینه به یعزاد تابیه جوان ها فراهم کنند و خودش گفت که دولت محلی برنامه مشخصی را تا هنوز برای آزادسازی از اینا نداشته و این اطلاع را به مرکز غزنی در مقامهای ارشد در غزنی و کابل اطلاع دادن که در یک حالتی صورت گرفته تا روزهای بعدی روش تصمیم گیری صورت بگیره. بعدا شام امروز لحظات قبل از زمان با بزرگان قومی در این ولسوالی صحبت کردیم، اونا از جلسهشان با طالبا به ما گفتن که قومندان محلی طالبا با اونا گفته که یک بام کار اونا نبوده و نمیدانن که جوانا را کی رو بوده و در کجا انتقال شده. حالا مردم نیگران هستن و نمیفهمن که این مجموعه اصابی که رو بوده شده به کجا هست.
آقای با معذرت آقای حسینی من
طالبان سخنگویان طالبان مسئولیت بیرون نپذیرفته البته صفحات رسمی که طالبان دارن چیزی در این مورد ننوشته ولی ما تلاش‌های زیادی کردیم با سخنگویانشان در ارتباط شدیم متاسفانه موفق نشدیم به او.
آقای حسینی شما در مورد دلیل این حادثه جویا شدین، چرا اصلا این افراد باید از در مرحله اول اختطاف شدن؟ آیا اصلا دلیل موجهی از طرف هیچ طرف درگیری در این مورد ارائه شده یا خیر؟
متاسفانه تا هنوز دلیل روشن ارائه نشده. ما به دلیل قومی هم که باش صحبت کردیم اونو هم به چک اظهار ناخبری میکنم که چرا این اقدام صورت گرفته. اما یک عضو شورای ولایتی غزنی حسن رضا یوسفی به ما گفت حدود 6 روز قبل پس از انتخابات ریاست جمهوری در این قریه یک حمله هوایی صورت گرفت که در اون 5 فرد ملکی در کنار چندین طالب مسلح دیگر کشته شدند و پس از او تنیش بین جوانان قریه و طالبان مسلح به وجود میاد که منجر به کشته شدن یک فرد ملکی در این قریه میشه و سبب میشه که چندین نفر موتورسیکل طالبان حریق شود و یا آقای یوسفی به این باور است که این تنیش ها جدی شده و در نهایت طالبان برای پرکوب مردم باید این طریق عمل شده. اما مشخصا طالبان نپذیرفته تا هنوز که این طریق اقدام کرده و این طور حوالی هم در قریه دهادی خود مری بین جنگیان اونها و باشنده های محل پیشان.
سپاس فراوان. آقای حسینی در رابطه با جزئیات آخر در مورد اختطاف بیش از 70 جوان در ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی که بعداً جزئیات بیشتر در سرویس های خبری از آقای حسینی جویا خواهیم شد.
قلوردی 201 سیلاب در شرق افغانستان میگوید که در ولسوالی یاچین ننگرهار پیشرفت های قابل ملاحظه در برابر جنگجویان گروه داعش دارند. با گفته مسئولان این قلوردو، تا عملیات 2 هفته قبل نیروهای مشترک افغان در برابر جنگجویان گروه داعش، مسیر جاده 400 متری که از 3 سال به این طرف در تصرف داعش بود، تصفیه و بازسازی شده است. جگران هارون یوسفزای سخنگوی این قلوردو برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در دره باندر 2 پایگاه بزرگ نیروهای مشترک افغان را ایجاد می‌کنند و برای نگهداری مناطق 11 پسته امنیتی نیز به زودی ایجاد می‌گردند. با گفته وایتای عملیات‌های مختلفشان در دره یاسیب پذیر باندر دستاوردهای زیادی دارند و صدها حلقمین مختلفی را که از سوی گروه داعش در مناطق مزدحم جاسازی شده بود خونسا کردند.
هم بچه زدیم 11 پسته جدید ایمار گردیده و 2 بیز هم که کارش جریان داره و هم در حال کارش رو به تکمیل شدن است و به خاطر اینکه نیروی امنیتی تا بتوانه که یک زمینی بهتر و خوبتر امن به مردم ولسوالی شریف اچین مساعد سازه.
در همین حال تاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در دره صوب العبور باندر 95% مناطق تحت حاکمیت داعش را در کنترل درآوردند و در صورت تصفیه‌کاری مکمل آن آخرین پایگاه رهبری گروه داعش را نیز از بین خواهد برد. سخنگوی والی ننگرهار میگوید که در عملیات نیروهای مشترک به کمک نیروهای هوایی ایالات متحده بیش از 60 جنگجوی داعش کشته شده که دست کم 20 تن آنها جنگجویان خارجی بودند.
دی عملیاتو توپیر د نور سره داده چی
تفاوت این عملیات با سایر عملیات های این است که تا تصفیه کاری کلی باندر عملیات ادامه دارد. نیروهای هوایی ایالات متحده هنگامی نیاز نیروهای مشترک افغان را یاری می کنند. 95% باندر پاکسازی شده و در جمع کشته شدگان داعش داعشی های خارجی هم شاملند. عاشق الله سادات ولسوالی اچین چندی قبل به صدای امریکا گفته بود که در مناطق سرحدی دره باندر ولسوالی اچین جنگجویان تاجیکستانی، ازبکستانی، چچنایی و باشنده های ولایت بدخشان و بادغیس افغانستانی با خانواده هایشان در صفوف گروه داعش حضور دارند. دره باندر یکی از مناطق مسئول برای تحرکات و رهبری داعش در ننگرهار شمرده می شود. مقامات می گویند که بیشتر جنگجویان خارجی داعش از منطقه ورزی یا سوی خط دیورن به همین منطقه وارد می شوند.
گزارشی بود در مورد عملیات نیروهای مشترک افغان در منطقه تصفیه شده از گروه داعش و ولسوالی اچین ننگرهار که کار ایجاد پسته‌های امنیتی در آن منطقه آغاز شده بود. گزارش هم از آقای ضیاءالرحمن حسرت بود که شنیدید. در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا از استودیوی مرکزی واشنگتن. برنامه ها و بازپخش برنامه های ما ادامه داره. آخرین تحولات و رویدادها را میتونید از طریق وبسایت ما و صفحات مجازی ما دنبال کنید. شب روزتان خوش. خدا نگهدار.
دا واشنگتن دی تاسو